جلسه 99 13 تیر 1360 برابر با دوم رمضان 1401. موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به ریا بود. در جلسه گذشته ریا را معنا کردیم لغتاً و اصطلاحاً. در لغت به چه معناست و اصطلاح علما اخلاق چیست؟ ریا این است که انسان بخواهد حرکتی از حرکاتش را به دید دیگری بکشاند یا به گوش دیگری برساند، که در صورت دوم گفتیم سمعه است که از سماع است، و جهت هم این باشد بخواهد در دل دیگری مقام و منزلت و جایگاهی پیدا کند. بحث دیگری که داریم این است که گفته شد ریا از عناوین قصدیه است. این یعنی چه؟ معنایش این است که این عنوان ریا اونگاه صادق است که انسان در دلش این معنا را در نظر گرفته باشد. آنچه که عنوان ریا را تحقق می دهد قصد درونی انسان است. مثلا فرض کنید یک عملی که ممکن است عناوین مختلفی بر او صدق کند، مثل انحناء. اگر کسی در حال ایستادن باشه منحنی کند خودش را، این حرکت قابل است از برای این که عناوین مختلفی بهش صدق کند. مثلا فرض کنید تعظیم، بگن تعظیم کردی، همین حرکت ممکن است ضدش برش صدق کند، عنوان ضدش مسخره و استهزاء. دیگری رو میخواد مسخره کنه، مثلا فرض کنید این حرکت رو انجام میده، نمیخواد احترامش کنه، عنوان ضدش. این حرکت انحناء ممکن است برای این باشد که چیزی را به زمین بگذارد. باز همین حرکت انحناء ممکن است به این که برای این باشد چیزی از زمین بردارد. امثال اینها یک حرکت است. این حرکت قابل است از برای این که عناوین مختلفی بر او صدق کند. حال نام این حرکت را چه بگذاریم؟ گفته می شود در رابطه با قصد اون شخصی است که این حرکت را انجام می دهد. آیا قصد او تعظیم است یا قصد او استهزاء و مسخره است؟ این در ارتباط با قصد. قصد اون شخص است که عنوان می دهد به این عمل و این حرکت. مثلا فرض کنید در رابطه با پرستش، یک پرستش توحیدی داری، یک پرستش شرکی داری. اون حرکتی که انجام می شود برای پرستش با اون حرکتی که انجام می شود برای شرک یک حرکت باشد از نظر شکل، شکلش یکی. از کجا ما می توانیم بگوییم این عبادت الله است یا این عبادت غیر الله است؟ سنم پرست است، بت پرست است. اینها در ارتباط با نیت و قصد شخص است. همونطور که در اونجایی که عبادت و پرستش پرستش الله هست، باز از نظر این که این پرستش با این که پرستش توحیدی است، از نظر حرکت و از نظر قصد، ولی باز اونجا مراحل توحید و مراتب توحید مطرح می شود. مثلا اون انسانی که نماز می خواند و این نماز خواندنش برای انجام فرمان الهی است، اونجا باز مسئله قصد به این معنا که دوائی مطرح است. آیا این عبادتش در ارتباط با ترسش از عذاب خداست؟ چون از جهنم می ترسد نماز می خواند، در ارتباط با بهشت است و طمع به جنت. سوم، آیا این از نظر عظمتی که نسبت به خالق درک کرده و معبودش در اون ارتباط است که پرستش می کند این چنین نماز می خواند؟ باز چهارم، در ارتباط با محبت است، چون عشق به الله دارد لذا نماز می خواند و فرمان او را انجام می دهد، چون دوستت دارم آنچه می گویی اطاعت می کنم. و بالاخره پنجم، اونگاه است که چون تو را من اهل می بینم که پرستشت کنم، که بالاترین مقام است در رابطه با پرستش الله. خب همه اینها نماز می خوانند و همه اینها پرستش الله می کنند، همه فرمان او را اطاعت می کنند، اما این عبادت در زمره کدام یک از عبادات است؟ عبادتی بر پایه ترس، طمع، عظمت، محبت، اهلیت معبود برای عبادت کدام است؟ اینها همش در رابطه با قصد عبادت کننده است. لذا ریا گفته می شود از عناوین قصدیت، یعنی در ارتباط با درون انسان است نسبت به اون حرکتی که انجام داده است. آیا قصدش در درونش این بود که این حرکت را برای خدا انجام بدهد یا برای غیر خدا در اونجایی که عبادت باشد؟ بلی، در آتیه انشاءالله نشانه های ظاهری را که در آثار اسلامی داریم نسبت به مرائین یعنی ریاکاران اون را متذکر می شویم انشاءالله، که چگونه انسان می تواند شناسایی کند مرائین را و عمل ریایی را. و اما بحث دیگر و اون اقسام ریا، راجع به اقسام ریا که ریا چند قسم است. در تقسیم بندی ابتدا باید گفت انسان یک اعمال درونی دارد که به او اعمال جوانحی میگویند و یک اعمال بیرونی دارد. یک حرکتهایی انسان در درون خود دارد، حرکتهای روحی اوست، یک حرکتهای ظاهری بیرونی دارد. اما از نظر درونی مسئله اعتقادیات، یعنی بستگی هایی را که روح پیدا می کند، یک قسم اعتقادیات است، قسم دیگر عبارت است از اون ملکات زیبا و حسنه ای را که برای روحش تحصیل کرده است که فضائل نفسانی گفته می شود. و نسبت به حرکات بیرونیش اونها هم بر دو قسم هستند، عبادات و غیر عبادات. این یک تقسیم. و اونگاه که انسان در رابطه با اعتقاداتش باشد یا در رابطه با فضائل نفسانی باشد، اونجا در نحوه اعمال ریا اونجا مختلف می شود. یک اثباتی، دوم نفی. باز هر یک از اثبات و نفیش صراحتی است و اشارتی و کنایی است. من اینها رو باز میکنم. اما مسئله اعتقادیات، انسان ممکن است در رابطه با اعتقادیاتش ریا کند یا از نظر اثباتی یا از نظر نفی. اما از نظر اثباتی اونجا یک وقت صراحتاً وارد می شود و ریا می کند، یک وقت با اشاره و کنایه. اونجایی را که اثباتی است و صراحتی است در رابطه با اعتقادیات، این است که تصریح کند، بگوید به این که من معتقدم در عالم وجود مؤثری مثلا غیر الله نیست، من تکیگاهی جز خدا ندارم. شروع کند این مطالب را گفته و حال این که اینطور نباشد. گفتنش این که تکیگاهی جز خدا ندارم، غرضش از این گفتار این است که این به طرف این معنا را برساند که من موحدی واقعی هستم و در این رابطه در دل او نفوذ کند و منزلت و جایگاهی پیدا کند. یا به طور کنایه و اشاره، فرض کنید در مجلسی است، گوینده میگوید لا مؤثر فی الوجود الا الله، این هم جلوی جمع یا کسی این سر رو هی تکان بدهد. این اشاره است یا با کنایه ایوالله با اینکه دلش بی خبر از خداست، چه برسد به این که معتقد باشد لا مؤثر فی الوجود الا الله. یا از نظر نفی در مسائل اعتقادی، به صراحت اون چرا که در ارتباط با عقاید باطل است رد کنم. من مشرک نیستم، من اعتقاد به این عقیده باطل ندارم، من پول پرست نیستم، من شهوت پرست نیستم. ای شروع کند گفتن. و حال اینکه بستگی کامل دارد این روحش به شهوت، به مادیت، به شرک، اعتقادی فرض کنید به اسلام ندارد، نفی می کند این جهت را که من معتقد نیستم. این صراحتیش. و اما کنایه و اشاره، تا صحبتی از شرک شود شروع کند با اشارات این شرک را از خودش رفع کرده. وقتی مسائل شرک مطرح می شود، فرض کنید لا اله الا الله، نمیگه مشرک نیستم، یه حالتی به خود می گیرد، صحنه‌ای می سازد که می خواد نفی کنه از خودش. گاهی یک نوچی می کند، مثلا فرض کنید اینا همش ریاست. این از نظر امور اعتقادی. و اما از نظر فضائل انسانی، اون هم این چنین است. اثباتی دارد، نفیی دارد، در اثباتش صراحتی دارد، اشارتی و کنایتی دارد. میگوید من دارای فضیلت کذایی انسانی هستم، اهل جودم، بخششم، چه هستم، عفوم، تواضعم، هی میگه صراحت. گاهی با اشاره مطلب رو میرسونه. راجع به نفیش، من متکبر نیستم، شروع میکند نفی کردن رذایل اخلاقی را از خودش. و حال این که دست به گریبان اوست. البته گاهی این افراد، نعوذ بالله، خدا نکند انسان مبتلا بشه به این بیماری ها، بی توجه یه سر مسائل رو که از خودشون نفی میکنن، در همون حین که داره رذیله اخلاقی رو از خودش نفی میکنه، با همون نفیش اثبات، با همون نفی اثبات میکنه. یک وقتی یکی از دوستان خیلی سالهای قبل بود برای من نفی کرد، خب یه شخصی بود، این در یه پستی قرار گرفته بود، پست دولتی، یابوی نفی برش داشته بود. هر کی بهش مراجعه میکرد، این نعوذ بالله الفاظ رکیکی بهش میگفت. بعد رفتن به اون شخصی را که در یه مقام بالاتری بود و او رو منصوب کرده بود، گزارش کردن که این آمده مثل این که این ظرفیت نداره، این مظروف بیشتر از ظرفه، نمیتونه، کشش نداره، با مراجعین و افراد اینجور رفتار میکنه. اون مقام بالاتر خواسته بود او رو، بهش گفته بود شنیدم که شما مراجعینی که میان پیش شما، شما الفاظ رکیکه به اونها میگید. تا اینو گفته بود بلا فاصله گفته بود کدوم فلان فلان شده گفته به این که من فحش دادم. من چه کرد؟ این در عین این که دارد نفی میکند از خودش یک رذیله اخلاقی را، با همون اثبات میکنه. این دقت کنید، اینا که مبتلا هستند به این بیماری های روانی اخلاقی این چنینه. بله نسبت به فضائل اخلاقی اثبات کردنش صراحتن و اشارتن یا نفی رذائل اخلاقی صراحتن و کنایتن، اینها هست در اقسام ریا. و اما از نظر اعمال بیرونی، اعمال بیرونی انسان یک بخش عبادت هست، یک بخش غیر عبادت هست. یعنی عمل عمل پرستشی است، یه بخش هست عمل غیر پرستشی است. راجع به عمل پرستشی، حرام است، ریا و فتوا هست و بطلان عمل که بعد بحث مفصل داریم راجع به این جهت. فقط در تقسیم بندی این رو عرض می کنم. اعمال غیر عبادتی در اونجاست که باز تقسیم بندی می شود. عمل غیر پرستشی که ریا در او مذموم است، عمل غیر پرستشی که ریا در او مباح است از در احکام شرعی، عمل غیر پرستشی که ریا نسبت به او واجب است، واجب، عمل غیر پرستشی که ریا نسبت به او مستحب است. دقت کنید. اما اون چرا که مذموم است، ریا کردن نسبت به عمل غیر پرستشی نهی شده است، این است که انسان فرض کنید خود را در جامعه جوری جلوه بدهد مثل این کسانی که اهل کسب هستند و معاملات در بازار، فرض کنید در محل کسبش جوری خودش را وانمود کند که دارای سرمایه ایست، مثلا بیش از اون چرا که واقعش هست. فرض کنید 1 تومن سرمایه دارد، جلوه بدهد که 10 تومن سرمایه دارد و در این رابطه میخواد کلاه مردم رو برداره. ریا در عملی است غیر عبادتی و این که مذموم است، دلالت بر خبس باطن او می کند که بعد نسبت به بواعث ریا اونجا ما بحث خواهیم کرد که چه موجب می شود که این حرکت ریایی را انجام بده. این حرکت ریایی است و ریا مذموم است. و اما ریایی که مباح است، این است انسان از نظر ظاهرش به مقدار معونه‌ای که دارد یک ظاهر خوبی را، نه برای این که دیگری را بخواهد فریب دهد، نه، ظاهر خوبی را برای خودش درست کند. از نظر فرض کنید لباسی که می پوشد، زندگی که دارد، که گاهی این مستحب می شود که بعد عرض می کنم و گاهی این واجب می شود. در اسلام این است که واجب است مؤمن حفظ کند آبرویش را. واجب است کاری نکند که دیگران نسبت به او به دیده تحقیر بنگرند. اگر کسی بخواهد بر طبق واقع زندگیش در جامعه مشق کنه، چه بسا باید مثلا فرض کنید یک روز یک پیراهن یخه پاره خدمتتون عرض شود که آستینای نمیدونم شکافته امثال اینا بیاد بیرون، یه روزم مثلا با یه لباس نوعی تکی که داره، برای حفظ آبروش چیکار کنه؟ همیشه اون لباس بهترش رو تن کنه بیاد بیرون، با اون وضع نیاد بیرون. چرا؟ چون این موجب تغییر و سرزنش و امثال اینها میشه. بعضی از علمای اخلاق میفرمایند واجب است این ریا. قصدش هم از این عمل این باشد که من وضعم خوب است. اینو دقت کنید، ریاست اینا. لباس خوبش رو تنش میکنه بیرون میاد و از این عمل هم قصدش این است که به جامعه بگه وضع من خوب است، به دیده حقارت به من ننگرید. دقت کردی؟ و حال این که واقعش چیه؟ غیر اینه. این ریاست. ریا مستحب که گفته می شود اون ریایی است که انسان در همین رابطه خودش رو منظم کند. ما داریم در آثار اسلامی راجع به همین منظم کردن از نظر پوشش یا جهات زندگی. فرض کنید یک اتاق میهمانی درست میکنه که نسبتاً تمیزتر از داخل خونش بخوای بری اتاق نشیمنش، میبینی یک مثلا وضع به هم ریخته است ولی اتاق میهمانی درست کرده برای حفظ آبروش. یه مهمون که میاد توجه کردی؟ بگیم خب این ریاکاره دیگه، صفا دیگه صاف ببر تو همه اتاقی که بچه ها هستن. ترجمه کردی؟ نه، این نیست. دارد روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب به آبی داشتن. خب یعنی این ظرفهای سفالینی بود بزرگ، توش آب میریختن. حضرت آمدن لب این حب آب این امامه مبارکشون رو منظم کردن، میخواستن از منزل خارج بشن. آینه معلوم میشه نبوده توی آب. شخصی عرض میکند به این که یا رسول الله شما میکاره میکنی؟ دقت کنی، شما میکاره میکنی؟ دارد ایشون در جواب فرمود نه، بله من همین کار میکنم. ان الله تعالی یحب من العبد ان یتزین لاخوانه اذا خرج الیهم. خداوند دوست می‌دارد از بنده‌اش این که خود را زینت کند برای برادرش، برادر مؤمنش، هرگاه خارج می شود به سوی او. روایتی است از علی علیه السلام می فرماید یتزین احدکم لاخیه المسلم کما یتزین للغریب. شماها آراسته کنید خودتان را، زیبا کنید برای برادر مسلمانتان، همونطور که برای غربا خودتان را آرایش می کنید. کما یتزین للغریب الذی یحب ان یراه فی احسن الهیئه. یه مهمون غریب که میاد چجوری خودتون رو جمع و جور میکنیم میریم پیشش، از در پوششتون، از در سر وضعتون، آشنارم همون جور باش باشید. یه دستورات اسلامی است. یو اونجا به ذهنت نیاد بحث ریا شده است، انسان ظاهر باطنش باید یکی باشه. نه آقا، این که حرف باشه، این آداب است. حتی من تذکر بدم در باب همسری در اسلام، چه مردش باشد و چه زنش، مرد خودش را نسبت به همسرش باید آرایش دهد. آرایش میگم یه وقت اشتباه نشه این فکر آخه با اسلام جور در نمیاد، نه که بره آرایشگاه و اون خودش را همون کار بکنه بیادا، اشتباه نشه این وقت. نه، یعنی با یک هیئت ژولیده به هم خورده اینجوری نباید بشی، منظم تمیز و همچنین زن نسبت به همسرش باید همچنین باشه. نه اینکه تو مثلا فرض کن که آشپزخونه رفته، در صورت مثلا فرض کن چی شده بعدم بیاد، خب دیگه مطلب نیست دیگه. نه، دستور اسلامی است. فکر نکند این ریاکاری است، خصوصا نسبت به زن. نه، این ریاکاری است، چون او آرایش داره. نه خیر، اینایی است که دستور داده شده است. اینها مواردی است که مستحب است. بله، اینجا بحثم رو قطع کنم، چون دیشب موفق نشدیم ما از صحیفه سجادیه بخوانیم. امشب چند جمله از صحیفه بخوانم، تتمه بحث انشاءالله فردا شد. و کان من دعائه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. یکی از دعاهای زین العابدین علیه السلام در مکارم اخلاق، یعنی ملکات و خوب و طبعهای پسندیده و اعمال و کرداری که مورد خوشنودی خداوند است، این است. اولین جمله اش درود است بر پیغمبر اکرم و آلش. میگوید اللهم صل علی محمد و آله. در دعا کردن در روایات ما داریم انسان از خدایش چیزی را که درخواست می کند قبلش صلوات بفرستد. ما در روایات داریم دعاها اولش صلوات. در اینجا چه بسا این که اول زین العابدین صلوات الله علیه درود می فرستد بر طبق همون دستوری است که از اون خاندان به ما رسیده است و گفته می شود موجب اجابت است. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین. و انتهی بنیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. درخواست اولی که زین العابدین صلوات الله علیه می فرماید این است: پروردگارا برسان ایمان مرا به کاملترین ایمانها، یعنی به بالاترین مرتبه ایمانی. در این که ایمان چیست، این بحثی است. گاهی گفته می شود الایمان هو المعرفه بالله، ایمان شناخت به الله است. گاهی گفته می شود ایمان المعرفه بالله و بما جاءت بهی رسله اجمالا. ایمان شناخت به خدا و به اون چیزی است که پیامبران الهی برای انسانها از ناحیه پروردگار آوردند و یک شناختی فشرده و اجمالی. گاهی گفته می شود ایمان کلمه شهادتین است، یعنی شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت پیغمبر خاتم. گاهی گفته می شود ایمان کلمه شهادتین اما با تصدیق و اذعان قلبی به شهادتین است. گاهی گفته می شود ایمان اعمال جوارحی، یعنی این حرکتهای بیرونی انسان در رابطه با مکتبهای الهی است. گاهی گفته می شود ایمان عبارت است از تمام طاعات، واجبش باشد یا مستحبش. گاهی گفته می شود فقط عبارت از طاعاتی که واجب است. گاهی گفته می شود ایمان عبارت است از تصدیق به معاد، به مبدأ و معاد و اقرار به زبان و عمل کردن به اون چرا که به او تصدیق دارد. گاهی گفته می شود ایمان تصدیق به خدا و پیامبر الهی و اون چرا که او آورده است، یک تصدیق اجمالی فشرده و باز مضافاً تصدیق به ولایت و رهبری برای اهلش. این ایمان است که مسئله ولایت هم در ایمان گنجانده می شود، امامت. خب بحث راجع به ایمان بحثی است گسترده، اینها اشاره بود عرض کردم. صحبت در این است آیا ایمان از مقولات مفهومی علمی است در رابطه با عقل انسان است یا نه ایمان در رابطه با نیروی دیگری است در انسان. اون چرا که ما از آثار اسلامی به دست می آوریم این است که ایمان واقعی در رابطه با نیروی عقل نیست، بلکه در رابطه با نیروی دیگری در انسان است به نام قلب و دل. همیشه مسائل علمی، یعنی مسائلی که در رابطه با قوه عقل است، اینها جنبه مقدمی دارند برای حصول ایمان. انسان یک نیروی در راکه نسبت به کلیات دارد به نام عقل. هرگاه عقل کار خودش را انجام داد و محصول کارش این شد که بر روی دل اثر گذاشت، اون اثری که بر روی دل می آید او ایمان است. اما اون عمل کردی را که عقل دارد، یعنی اون تفکراتی را که انسان دارد، اون مسائلی را که انسان به وسیله این نیرو اثبات عقلی می کند، او ایمان نیست. ممکن است مطلبی را انسان با این نیروی عقلی اثبات کند ولی روی دلش اثر نگذارد. لذا این در رابطه با همین مطلب که اثبات کرده ایمان ندارد. اونگاه ایمان دارد که بر روی دلش اثر بگذارد. قرآن میگوید اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، مخزن ایمان را دل میداند، مرکز ایمان را قلب میداند. میگوید و قلبه مطمئن بالایمان. در آن آیه میگوید و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا. آمدند گفتند ما ایمان آوردیم یا رسول الله. به آنها بگو ایمان نیاوردید، اسلام آوردید. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان وارد نشده است در دلهای شما. پس بنابراین صرف تصدیق عقلی ایمان نیست. اون تصدیق عقلی که در پی اثر بر روی دل بگذارد. لذا در آثار اسلامی ما میبینیم تفکیک میکند بین اسلام و ایمان را. اسلام را باز مراتبی قائل میشود، ظاهری و واقعی. این تعاریفی که برای ایمان شده بود باید اینطور گفته شود: بله، اذعان است، تصدیق قلبی است. اما کدام تصدیق قلبی؟ تصدیق فکری. اون تصدیق فکری که در پی داشته باشد باور دلی را. اون باور دلی ایمان است، نه تصدیق ذهنی در ارتباط با نیروی عقل، باوری که در ارتباط با دل است. ابی عمرو زهری است، روایت در کافی است، میگوید از امام صادق صلوات الله علیه سوال کردم آیا ایمان قول است یا عمل است؟ یا تنها قول است؟ قول و عمل است یا تنها قول است ایمان؟ فرمود الایمان عمل کله، ایمان همش عمل است. و القول بعد ذلک العمل. دقت کنید، نیروی عقل من برای خودش کارکردی دارد، نیروی دل من کارکردی دارد، اعضای ظاهری من یعنی تمام این جوارحی که در ظاهر هستند اینها برای خودشان کارکردی دارند، زبان هم کارکردی دارد. ایمان چیست؟ عقل تصدیق کند، دل باور کند. دل که باور کرد اثر می بخشد روی جوارح ظاهری من. زبان ترجمان دل است، یعنی مترجم اون چیزی که در دل من دارم، و اعضای ظاهری در پی او بر طبق اون چیزی که در دل دارم عمل می کنم. در روایات دارد الایمان مبثوث فی الجوارح، ایمان چیزی است که در تمام سلول های انسان پخش است. به نحوه گفتند شراشر وجود انسان را گرفته است، اون ایمان است. زین العابدین صلوات الله علیه می فرماید و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، پروردگارا برسان ایمان مرا به کامل ترین مراحلش، یعنی این باور دلی را بالا برس که تمام سطحه دل مرا فرا بگیرد. خب کاملترین مراحل ایمان چیست؟ زین العابدین صلوات الله علیه بعد می فرماید وجعل یقینی افضل الیقین. کاملترین مراحل ایمان اولین مرتبه یقین است، یعنی پروردگارا مرا به یقین برسان و سپس یقین مرا با فضیلت ترین یقین ها قرار بده. چه فرق است بین یقین و علم؟ انشاءالله در جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.